أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجین من النار. بحث در جمله اخیر آیه مبارکه بود که فرمود و ما هم بخارجین من النار، که ظهور اطلاقیش خلود کفار است در نار. در مسئله خلود کافران و معاندین مطالبی به عرض رسید که تتمه اون بخواست خدای سبحان در پیش داریم. ظاهر آیات این بود که کافر معاند برای ابد در آتش هست و روایات هم این خلود را تأیید میکردن. شبهاتی که در مسئله مطرح است، یکی رحمت بی انتهای حق است که چگونه خلود عذاب با رحمت سازگار است، یکی هم عدل الهی است. بر فرض خدای سبحان نخواهد تفضل کند و با رحمت رفتار کند، باید عادل باشد و به عدل رفتار کند. رحمت و احسان تفضل است، ولی عدل ضروری و لازم است. به مقتضای عدل آن است که در برابر کار محدود کیفر محدود مقرر کند، و همین معنا که یک برهان عقلی است و از اسمای حسنای خدای سبحان هم این است که او عادل هست، با آیات دیگر هم تأیید می شود، و اون این که جزاء سیئتین سیئتون مثلا. پس تماثل بین کیفر و گناه برقرار است. یا آیاتی که می فرماید جزاء وفاقا، که کیفر موافق با اعمال است، یعنی بیشتر از اعمال نیست، ممکن است کمتر باشد بالعفو و تخفیف، ولی بیشتر نیست. این جزاء وفاق نسبت به نفی زیاده مفهوم دارد، نه نسبت به نفی نقیصه. چون در تهدیدها ملاحظه فرمودید گاهی دو طرف حد سلب می شود، گاهی یک طرفش سلب می شود. مثلا در باره نصاب زکوات، اگر گفتن نصاب زکات این مقدار است، این نسبت به دو طرفش تقریبا تهدید است که اگر بالاتر رفت حکم دیگری دارد و اگر پایین تر بود حکم دیگری دارد، که این تهدید نسبت به جانبین است. ولی بعضی از تهدیدها نسبت به یک جانب است نه دو جانبه، نظیر تهدید مسافت سفر که گفتن باید 8 فرسخ باشد، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، نه بیشتر از 8 فرسخ شد حکم دیگری دارد، بلکه 8 فرسخ به ما فوق یک حکم دارند، کمتر از 8 فرسخ یک حکم دیگری دارد. این تهدید به 8 فرسخ نسبت به نفی اقل است نه نسبت به نفی اکثر. همچنین اقامه 10 ایام، قصد 10 روز کردن، نسبت به مافوق نافی است نه نسبت به دو طرف. اگر کسی قصد کمتر از 10 روز دارد، نماز شکسته است. اما اگر کسی قصد 10 روز به مافوق دارد، نمازش تمام است. که بعضی از تهدیدها جانبین است، از دو طرف تهدید است، بعضی از تهدیدها یک طرف است. این که خدای سبحان فرمود جزای کفار وفاق عمل اونهاست، موافق اعمال اونهاست، یعنی زائد نیست، نه یعنی حتما کیفر مطابق عمل هست و از عمل کمتر نمی شود. گرچه فرمود جزاء سیئت سیئت مثلها، اما این نسبت به مافوق مفهوم دارد، در مقام تهدید است نه نسبت مادون. ممکن است خدای سبحان که عفو و رحیم است تخفیف بدهد و کم بکند. بنابراین مهمترین شبهه‌ای که در بین مطرح است مسئله رحمت خداست، مسئله عدل خداست، مسئله تماثل سیئه و کیفر سیئه است، مسئله توافق سیئه و کیفر سیئه است، که اینها آیات گوناگونی هستند که لسان اینها بعضی تماثل هست بعضی توافق. و همچنین شواهد دیگر به شبهات دیگری در پیش است که یکی پس از دیگری به خواست خدای سبحان مطرح می شود. رحمت خدای سبحان را ملاحظه فرمودی که یک رحمت عاطفی نیست. خدای سبحان هر موجود مستعدی را به کمال لایقش میرساند. منتها ما برای اینکه شناسایی کنیم عمل چقدر اثر دارد، باید از کسی که معیار ارزش عمل به دست او سوال کنیم. گاهی میبینید یک عمل به اندازه عبادت تقلین میارزد، نظیر ضربت و علیه یوم الخندق افضلون عبادت تقلین. گاهی هم یک عمل باعث لعنت است برای همیشه، نظیر همون کاری که شیطان کرده است. پس اگر خواستیم از نظر جهانبینی یک مقدار بالاتر بیاییم، خدای سبحان با اسماء الحسنا را بشناسیم، خود را الگو قرار ندیم، محور عدل و رحمت را در محدوده عدل و رحمت عاطفی انسانی حساب نکنیم. شیطان یک بار استکبار کرد و نسبت به آدم تفاخر کرد، خدای سبحان فرمود به این که در برابر آدم باید سجده کنید، او از شما بهتر است. شیطان گفت گرچه نظر شما این است که آدم از من بهتر است، ولی نظر من این است که من از او بهترم. این عمل باعث شد که خدای سبحان فرمود فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. حالا این الی یوم الدین نه یعنی غایت داخل در مغیا نیست، بعد از یوم الدین دیگر تو لعنتی نداری، نظیر اتم الصیام الی اللیل که دیگر بعد از لیل صومی نیست، از اون قبیل نیست. یعنی تا دنیاست تو ملعونی، بعد هم که لعن جهنم منک و من تبعک
منهم
اجمعین، بعد هم تو جز پیشگامان اهل جهنمی. حالا خلود مسئله دیگر است. بنابراین رحمت خدای سبحان را نباید یک رحمت عاطفی و مانند آن دانست. در تتمیم مسئله رحمت، این حدیث شریف را که مرحوم سید رضی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده است، در کتاب شریف نهج البلاغه ملازم فرمایید که حضرت در خطبه 90 صفحه 123 این چنین فرمود. خطبه 90 را مرحوم سید رضی این چنین توصیف میکند، میفرماید و تشتمل و علا قدم الخالق و عظم مخلوقاته و یختمها بالوعد. یعنی این خطبه مشتمل است بر اینکه خدای سبحان ازلی است و مخلوقات خدای سبحان هم عظیمن. پایان این خطبه هم موعظه است. معمولا خطبه های اهل بیت علیهم السلام مثل خود آیات قرآنی حکمتش را با موعظه مخلوط میکنن که صرف عمل بدون اتعاظ سودی ندارد. فرق قرآن و روایات با سایر کتب و علوم عقلیه این است که اونها در محور خودشون یه بحث عقلی محض دارن، دیگر کاری با موعظه و اندرز ندارن، این رشته ها جدای از هم است. اما قرآن در خلال یک مسئله عقلی بعد از اقامه برهان میبینید موعظه میکند، نصیحت میکند، که این نصیحت و اتعاظ زمینه باشد برای عمل به اون امر مبرهن. این خطبه هم این چنین است. در اوائل این خطبه فرمود هو الذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی سعت رحمته. یعنی در این حال که رحمت خدا وسیع است، عذابش و انتقامش نسبت به کافران شدید است. و تسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته. در حالی که اشد المعاقبین است، نسبت به اولای خودش رحمت واسعه دارد. پس وسعت رحمت حق منافی با تشدید عذاب کافران نیست. نباید گفت خدایی که ارحم الراحمین است چگونه اجازه می دهد که آتشی عده‌ای را چند بار بسوزاند، دوباره پوست تازه برویاند که عذاب را احساس کند. خب این با هیچ رحمت عاطفی سازگار نیست، ولو به عنوان غیر مخلد. یک بار انسان را که سوختند دو به صورت خاکستر شد، دیگر اکتفا میکنند، دوباره اجزای بدنش را تازه کنند و برویانند که عذاب احساس کند، سه باره و چهار باره که به صورت کل ما نزیت جرودهم باشد، ای با هیچ رحمت عاطفی سازگار نیست. معلوم شود رحمت خدای سبحان رحمت انفعال و عاطف و سوزش قلب و رأفت نیست. یعنی هر موجودی را به کمال لایق او میرساند. هر موجودی هر اندازه استعداد داشت، خدای سبحان برابر استعداد او به او فعلیت عطا می کند. پس رحمت خدا این چنین است. عدل الهی هم در کنار شناخت کیفر مشخص می شود که عدل به چه معناست. بله بله دیگه، چون مکرر در مکرر این عمل رو شخص انجام داده است. اگر یک بار این کار را کرده باشد که در برزخ و امثال برزخ تطهیر می شود، اما چون دائما دست به گناه می زد باید دائما اثر اون گناه را بچشد دیگه. خود گناه وجود اخرویش همان است که در بحث تجسم اعمال روشن شد. هر شیئی در هر نشأه وجود خاص دارد. سایر آیات که ملازم فرمایید ظهور اونها در این که مسئله خلود ثابت است حرفی نیست، تا اونگاه به مسئله معرفت نفس و تجرد نفس و تجرد اعتقاد و امثال ذلک برسیم، تا معلوم بشود به این که جزا مثل عمل هست و موافق عمل هست. منتها ما جزا را که مثل عمل باید بدانیم، هم باید مثل عمل بدنی بدانیم هم مثل عمل قلبی. اون که محدود است عمل بدنی است که محدود است، وگرنه عمل قلبی که کفر و اعتقاد سوء نفاق و امثال ذلک باشد امر ثابت است، امر محدود نیست. یه امر ثابت کیفر ثابت دارد. مگر عقیده سال و ماه برمی دارد؟ مگر روح تاریخ برمی دارد؟ مگر می شود گفت روح فرون شخص 80 سال است یا 70 سال است؟ اگر روح مجرد است که تاریخ ندارد. می شود گفت فرون شخص 70 سال معصیت کرده است، یعنی با دست و پا سرقت کرد، دروغ گفت، غیبت کرد و مانند آن. اما نمی شود گفت او 80 سال کفر ورزید، کفر که سال و ماه ندارد. می شود یه امر ثابت. اگر معاذ الله انسان به جای رسید که عقیده پیدا کرد به یه امری، این عقیده امر ثابت است، قابل زوال هم نیست و کیفر او هم قابل زوال نیست. این اعمال جسمانی در اثر اون کفر اگر باشد از درون می جوشد، دائما می جوشد، بدن هم دائما می سوزد. و اگر درون روشن باشد، تیره نباشد، یک مسلمان فاسق باشد، البته بعضی مدتی تمام می شود. در سوره اسراء فمود و من یدلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامت على وجوههم عمیا و بکما و ثم مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا ذلک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا و قالوا ایزا کنا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. فمود جایگاه اینها، پناهگاه اینها جهنم است که هر وقت بخواهد افسرده شود ما افروخته میکنیم، نمیگذاریم که خاموش بشود. خب اگر کسی بگوید مفاد این گونه از آیات این است که تا جهنم هست و اینها در جهنمن، آتش جهنم افسرده نمیشود، ولی یه وقت خدای سبحان اصل جهنم را از بین میبرد. وقتی جهنم را از بین برد مسئله خلود هم برطرف میشود. اونگاه به اون مسئله بعدی میرسیم که اصلا جهنم قابل زوال هست یا نه، و آیا انسان ها در جهنم می میرن یا نه، و بعد از استقرار بهشتی ها در بهشت و جهنمی ها در جهنم باز هم سخن از مرگ است که انسان ها می میرن و جهنم نابود می شود یا نه. اگر شیطان در جهنم هست و ذریه او در جهنم هست و اگر سرپرستان جهنم یک سلسله فرشتگان معصومن که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و این ملائکه ملائکه غلاظ و شدادن لا یعصون الله ما امرهم، و اینا از بین می روند، کل جهنم بساطش برچیده می شود یا نه. اگر جهنم بساطش برچیده نمی شود، ظاهرش این است که تا جهنم هست شعله است،
دیگر نمی شود کسی در جهنم باشد و نسوزد، و از اون طرف هم نمی شود گفت بساط جهنم برشیده می شود. بعضی ها خواستن بگویند به این که از این آیات استفاده می شود که تا جهنم هست عذاب هست، و اما اگر جهنم و اهل جهنم از بین رفتن از باب سالبه و انتفاع موضوع دیگر خلودی نیست، ولی باید گفت جهنم از بین نمی رود. ارواح کفار مرگ ندارند، چون مرگ مرده است. شیطان و ذریه شیطان که وقود نارند مرگ ندارند و زوال و نابودی در دنیاست، وگرنه جهنم که دار آخرت است دار القرار است. اگر فرض بشود که اونجا هم بعد چند سال رخت بربندد، او هم میشود دار المرور نه دار القرار، و مثل دنیاست. اگر یه موجوداتی در یه نشعه چند سباه باشن بعد رخت بربندن، اون که دیگه دار قرار نیست. در سوره مبارکه مریم، چون اعمال همین طور است دیگر، در دنیا چطور بود؟ در دنیا هم همین طور بود. در دنیا یه حادثه پیش می آمد، کسی دو تا کلمه موعظه در او اثر می کرد، تا می رفت هدایت بشود باز رفقای سوء را به مجالس فساد می کشندن. همین معنا در قیامت ظهور می کند. همونطوری که در دنیا فراز و نشیبی داشت، اوج و حجیزی داشت، شدت و ضعفی داشت، همین معنا در قیامت ظهور می کند. در دنیا که یک سر شخص در کنار سفره قمار نبود که، درست داره تکلیف نیست ولی محصولی داره تکلیف هست. همونطوری که در دنیا گاهی گناه شدت داشت گاهی ضعف، در آخرت هم کیفرش گاه شدت دارد و گاهی ضعف. چون عمل اونها ایمان هست، ایمان به بهشت باید برسه. چرا؟ این اصل کلی که محفوظ است. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، بهترین خیر ایمان و اعتقاد است. اون شخص دارد، ایمانم در قلب او راسخ است. معصیت در اعمال اوست نه در عقاید او. به اندازه‌ای که معصیت کرده است میچشد، وقتی تدهیر شد با ایمان خوب و محض وارد بهش میشود. ولی آخه مؤمن اون نورانیت قلبش زوال ناپذیر است. اون قلبش که نورانی است که باید بهش برود. کافر با مؤمن معصیتکار در بدنه عمل شریکن نه در جان عمل. او مؤمن است، این کافر. او روحش تیره است، این روحش نورانی و روشن. اون میگوید ربنا اتمم نورنا، این میگوید اون زرونا نقتب اسم نورکم. خب خیلی فرق داره. در نه عقیدش که حق است، اما شهوت و غضب نمی گذارد که این دست از گناه بردارد. عقیدش به حقانیت وحی است، مسلمان است که معصیت می کند. بعدم به این فکر است که توبه کند، می گوید من الان گناه رو می کنم بعد توبه می کنم، و خود را یا به شفاعت یا به توبه و مانند آن سرگرم می کند. سوره مریم در جریان رحمان بود که خدای سبحان از زبان ابراهیم خلیل سلام الله علیه نقل می کند. آیه 40 و 5 سوره مریم این است که یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. مبادا کسی خیال کند که رحمان فقط کارش رعفت و رحمت است. همون رحمان دارد عذاب میکند. از بیانات استمی سلام الله علیه استفاده شد که اشتدت نعمته لاعدائه فی عین ساعت رحمته. فی ساعت رحمته ابراهیم سلام الله علیه با آذر میگوید ممکن است رحمان به تو آسیب برساند، یعنی اون چه که لازمه استعداد توست به تو بدهد. نفرمود قهار منتقم. در سوره مبارکه حج که ظاهرش دوام و خلود است، این چنین فرمود فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر بهی ما فی بطونهم والجلودو ولهم مقامع من حدید کلما ارادو ان یخرجو منها من غمن اعیدو فیها و ذوقو عذاب الحریق. هر وقت بخواهن از شدت غم بیرون بیاین اینا رو بر میگردنن. این معناش آن است که همون ماکسین فی ابدا. ممکن است کسی در این آیه هم بگوید که ظاهرش دوام هست اما مادامت نار، ولی اگر اصل نار بساطش برچیده شد دیگر سخن از خلود به میون نمی آید. ولی اگر دلیل اقامه شد که نار از بین رفتنی نیست، خب خلود قطعی خواهد بود. در سوره مبارکه فاطر آیه 36 این است که والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها. نه قضای الهی می آید که اینها از بین بروند که اجل مقضی داشته باشد خدای سبحان در اونجا، فمود لا یقضى علیهم، چون قضا اجلا و اجل المسمى عنده. اجل در نشأه دنیاست. در جهنم لا یقضى علیهم، مرگ نیست. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم، بر اونها مرگ قضا نمی شود، حکم نمی شود. ظاهر آیه این است که جهنمی ها نمی میرن، نه جهنمی ها مادامی که جهنم وجود دارد نمی میرن. ظاهرش این است لا یقضى علیهم. خب پس اینا همیشه زنده است. حالا که زنده ان از تخفیف الهی برخوردارن یا نه؟ فرمود نه، برای آنکه ولا یخفف عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفو و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اینا سراخ و ناله دارن که ما را از جهنم بیرون بیار، میگن ما را بمیران یا مالک لیقضی علینا ربک. جوابش این است که لا یقضى علیهم. اون روز هم یه آدم لجوجیان به این سرپرستان جهنم میگوین به خدایت بگو که جان ما را بگیره. دیگه نمیگن خدایا اقضى علینا، میگن یا مالک لیقضى علینا ربک. اینا اون لجوجهایی هستن که در جهنم هم نمیگن ربنا، به سرپرست جهنم که مالک سلام الله علیه است میگویند یا مالک لیقضی علینا ربک، نه ربونا. گاهی که شدت عذاب را دیدن یا اون نفاق درونیشون ظهور کرده است یا گروه دیگری از اونها، میگویند ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ما را برگردان به دنیا تا کار خیر انجام بدیم غیر از اون روش باطلی که داشتیم. اونگاه جوابی که میشنون این است اولم نعمرکم ما یذکر فیه من تذکر، مگر ما عمر طولانی به شما ندادیم که برای تذکر کافی باشد، مهلت فراوان ندادیم که برای تذکر کافی باشد. ده ها بار زمینه تذکر فراهم شد متذکر نشدی، عمر طولانی هم که به شما دادی، شما همانید که اگر برگردید همون بودید که لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، که این تقریبا مسانخ آیه سوره انعام است. فرمود اولم نعمرکم ما یذکر فی من تذکر و جاءکم النذیر، اونها آمدن به شما اعلام خطر کردن، فذوقوا فما للظالمین من نصیر. بنابراین مرگ برای جهنمی ها نیست، نه اینکه مادامی که در جهنمن نمی میرن. اصلا لا یغزا علیهم. در سوره مبارکه زخرف آیه 74 به بعد این است که ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین و نادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون ام ابرمو امرن فی نام ابرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. اگر بعضی از آیات اطلاق داشته باشد که غیر از کافر عنود را بگیرد، البته قابل تخصیص و تقیید هست. در این آیات فرمود مجرمین دائما در عذاب جهنم هن و فتور و ضعفی برای اینها نیست که عذاب از اینها تخفیف پیدا کند، این چنین نیست. پس جهنم دائمی خواهد بود و این هم دامن در جهنم هم و تفتیر و تخفیف و فتور و امثال ذالک نیست. لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، اینا مبلسند و غمگینند و متأثرند و متأثر. فرمود این که اینا دائما در عذابن نتیجه عمل خودشونه، ما عادلیم، این ظلم نیست. و ما ظلمناهم ولکن کانو هم الظالمین. سرش این است که انسان در علوم مادی ترقی کرده است، اما در علوم معنوی بسیار راجل است. اصل روح، عقیده، اخلاق، اوصاف، اینا چندازه از هر دارد، اینا از مطرح نیست. خب در همون جریان عقیل که امیرالمومنین سلام الله علیه اون مسئله را مطرح میکند که برادرم عقیل از من وامی خواست، من به او وام ندادم، بالاخره آهن را گداخته کردم، به او گفتم بگیر، او دستش را آورد و جزایش در آمد، گفتم به این که از آهن گداختی که بشر او را داغ کرد تو قدرت تحمل نداری، من چگونه صبر کنم بر آتشی که جبار او را مشتعل کرد. در همون قصه یه مطلب دیگری هم هست که فرمود من دم شبانه کسی آمده زیر لباسش یک ظرفی آورد که گویا حلواست، من فهمیدم برای چه منظوری آورد، گفتم اگر صدقه است و زکات است و امثال ذالک است که به ما نمی رسد، و اگر منظور دیگری داری تو مخبتی، یعنی اگر به قصد رشا آوردی تو مخبتی. چرا؟ برای اینکه هیچ آدم عاقلی حاضر نیست که غذایی که از غی کرده افعی درست بشود بخورد. خب این که نظیر شعر شاعران اغراقگون است که از باب احسنه و اکذبه با مبالغه همراه باشد که فرمود این رشوه باطنش آن خلاصه مثل آن است که یک غذایی را افعی بخوره که یک بار از این مسیر سم که دهن اوست میگذره، وقتی خورد دوباره این غذا را برگردانه به قی بکنه. اولا غذای تهوع شده اونم دو بار از مسیر سم بگذرد. اگر کسی اون قی کرده افعی را به صورت یک خمیر در بیاورد کسی حاضر را بخوره؟ خب یقینا حاضر نیست. فرمود رشوه همین است، هیچ عاقلی حاضر نیست که قی کرده افعی را بخوره. خب چرا خدای سبحان درباره رباخار فرمود اینا در قیامت مخبت محشور میشوند؟ الذين ياكلون اموال الناس اونا که ربا میخورن، لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا فاحل الله البيع وحرم الربا. فمود رباخار دیوانه محشور میشود، نه دیوانه نظیر مجانین تیمارستان دنیا، او چه عذاب نیست. دیوانه چه عذابی میبیند مگر از سرما و گرما؟ از این که مجنون است که شرمنده نیست. بستگان او وقتی او رو میبینن خجالت میشن، وگرنه خود او چون عقل ندارد شرمی ندارد. ولی در قیامت رباخار میفهمد که دیوانه است، او میداند دیوانه شده است، لذا عذابش علیم است. یه انسان مخبت دست به ربا میزند چون باطنش همین است. حضرت در اون خطبه فرمود انت مخبت، برای اینکه آدم عاقل حاضر نیست ای رو بخورد. معلوم شاید گناه حساب دیگری دارد، چون ما درباره اون مرگ به بعد اصلا بحث نکردیم. علم ها هرچه پیشرفت کرده نگذاش انسان بفهمد مرگ به بعد چه خبره. ما هم که عهده‌دار این گونه از مسائلیم که کمتر درباره اونا بحث میکنیم، چون به صرف ما نیست، باید مواظب خودمون باشیم. خب سخت است اینه که همش پرداختیم به این قسمت ها. فرمود به این که اگر شما بدانید گناه یعنی چه، روح چجوری پلید می شود، انسان در برابر خدا نافرمانی می کند چه خواهد شد، حرام و حلال چه تأثیری دارد، هرگز دست به گناه نمی زنی. در این کریمه فرمود به این که ما ظلم نکردیم، ما عادلیم. پس نباید گفت خب خدای عادل چگونه عذاب را تخفیف نمی کند. خب هیچ کسی عادل، هیچ انسان عادلی حاضر هست که بیش از اندازه گناه انسان را اینچین کیفر کند؟ حتی تخفیف هم ندهد، حتی اجازه عذرخواهی هم ندهد، به او بگوید اخذه. به این عدل است، برای که ما هرچه کوشیدیم از اون طرف توقع عدل و رحمت داشتیم، از این طرف بحث نکردیم ببینیم گناه یعنی چه، روح رو چه میکند که اصلا روح چیه، گناه چیه، صفت بد چیه، چجور این روح را به صورت یک مار در میارد. از این طرف هیچ بحث نکردیم، از اون طرف چشم طمع به رحمت حق دوختیم. خدا میفرماد ما ظلم نکردیم، ما ظلمناهم ولکن کانوا هم ظالمین. بعد همین مبتلایان به جهنم میگویند و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکسون. خب اینا تمنی مرگ میکنن، تمنی خروج کردن، جواب نفی شنیدن. گفتن اجازه بدید ما عذرخواهی کنیم، جواب اخضاع شنیدن. گفتن اجازه بدید بیرون بریم اصلاح میشیم، جواب نفی شنیدن. گفتن یک روز عذاب را تخفیف بدید، یخفف عنا یوما من العذاب، جواب نفی شنیدن. گفتن یک کمی شعله رو کمتر کنید، جواب لا یفتر شنیدن، جواب لا یخفف شنیدن. سرانجام عرض کردن پس جان ما رو بگیر، جواب نفی میشنوند که اینجا مرگ نیست. خب در مقابلش بهشت هم اون چنین است، چون سرش اینه که اصل روح و معنای روح و عظمت روح و اطاعت و ثواب چون بحث نشد، انسان تعجب میکند که چطور جای یک مؤمن در قیامت اونقدر وسیع است که همه اهل دنیا اگر مهمان او باشن جا دارد. این روایات بهشت است که ملازم فرمایید. در نهج البلاغه است حضرت فرمود اگه شما بدونید بهش چه خبره، اینجا که من نشستم جمع نمیشید دور من، میرید به دنبال کاراتون که زودتر به بهش برسید. فرمود چون نمیدونید اون عالم چه عالمی است، اونجا چه خبره، خیال میکنید یه دنیای خوبی است یا یک زندان بدی است. این چنین نیست. فرمود ما ظلم نکردیم. هر چی اینا پیشنهاد دادن جواب نفی شنیدن، چون در دنیا هم هر چه انبیای ما، عقل ما، وحی ما به اونها دستور میداد، اینا جواب نفی میدادن، میگفتن فنبذوه برا ظهورهم. لذا فرمود و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جوابش این است که انکم ماکسون، برای اینکه لقد جئناکم بالحق، ما حق آوردیم و شما نپذیرفتید، ولکن اکثرکم للحق کارهون. فهم سال زاده که همش حق است، چون آخر اون مربوط به عقل اوست. این که گفت اهل ذالکه، بعد هم قالو اهل الله البیع انما البیع مثل الربا، او از اون جهت که میگیرد و میدهد و پر میکند شکم را، منکوسن به شکم وارگی محشو میشود. از اون جهت که فکرش این است، میگوید به این که ربا تجارت است، بعض از این رباخارا میگن ما پولمون اجاره دادیم. خب این فکر از یه عقل که نشأت نمیگیرد، از یه مخبت نشأت میگیرد. میگن پول اجاره دادی، صریح هم میگن. خب این کسی که اندیشش این است، در برابر خدای سبحان میگه من همونطوری که خانه را اجاره میدم پولم را اجاره میدم، این مخبت است و این خبتش در قیامت ظهور میکند. اما مسئله خلود را ملاحظه فرمایید. نوع اهل کلام دعوای اتفاق کرده، خدا هم فهمد دروغ میگد، برای که ما چندین بار آزمودیم اینا، تو دریا سفر کردن، خطر دیدن، دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر فهم یشکون، ما چندین بار آزمودیم. الان این تو جهنم اصلا تکلیف نیست. داره دنیا الان در بحثای قبل گذشت، اگر کسی 80 سال کافر بود و بیش از 60 سال احکام نماز و روزه و زکات و همه و همه به عهده‌اش بود، هیچ انجام نداد، الان مهمان اسلام است. همین که شهادتین بگوید الاسلام یجب ما قبله، همه اعمال او از او سلب می شود. مثل انسانی است که ولدت امه، نه قضای نماز دارد، نه قضای روزه دارد، نه قضای وجوهات شرعی دارد، هیچ هیچ. اگر اتفاق افتاد یه لحظه بعدم سکته کرد، مرد، اهل بهشت است. دنیا داره تکلیف، این خداست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از بعضی از بزرگان، ظاهرا از والد بزرگوار خودشون یا از بعضی از اهل معنا نقل میکنن، میگن اونقدر خدا رحیم است که مرگ را از پا شروع کرده نه از سر. وقتی انسان میخواد بمیرد که اول مشاعر رو از کار نمیافتد، که انسان عادی وقتی که در مرگای عادی میمیرد اول پا بی‌حس میشود، تا انسان در اون حالم بگوید الله به پاداش میگیرد، یه همچه خداست. اون آخرین لحظه زبان بند میاد و بعد از بند آمدن زبانم باز بعضی از مشاعر کار میکنند، در اون لحظه هم ذکر انسان مقبول است ولی توبه مقبول نیست. این که مرگ از پا شروع کرده برای اینه که تا آخرین لحظه رحمت کند، این خداست. حالا اگر کسی با داشتن همه این نشانه های رحمت هم عقل را از درون خفه کرد که قد خواب من دسته ها، هم انبیا را از بیرون یقترون النبیین بغیر حق کرد، این هیچ راهی برای خود نگذاشت. خدا هم فرمود به این که اگرم برگردی باز یا پیغمبر میکشی یا امام. لو ردو لعادو لمانوه ان. این کتاب شریف تجدید مرحوم خواجه را در مسئله معاد، در بحث خلود و انقطاع عذاب ملازم فرمایید. مسئله که خیلی مهم است برای یک طلبه‌ای که از شرح لمعه گذشت، کتاب شریف شرح تجدید مخصوصا الهیات باید حفظش باشد. این یک کتابی نیست که در تاقچه احیانا کسی بهش مراجعه کند. البته کتاب‌های مبسوط فلسفی و عقلی خوب در دسترس همه نیست، اما برای یک طلبه‌ای که بخواهد با عقایدش آشنایی داشته باشد باید متن تجدید حفظش باشد. و متاسفانه روش چون کمتر کار شده، این تجدید همزمان با شرایع مرحوم محقق نوشته شده، ده ها و صد ها بار افکار مرحوم محقق در حوزه‌های علمیه نفی شده، اثبات شده، تأیید شده، تخریب شده، پخته شده. کتاب شرایع صد ها بار شرایع در حوزه ها مطرح شده و این شرح تجدید به عنوان یک اثر باستانی تو حوزه ها مونده. ما کتاب‌های کلامی بسیار کم داریم. سرش اینه که کمتر در این حوزه این مسائل مطرح است، چون ما کاری با مرگ به بعد نداریم. و این کتاب شریف مخصوصا الهیات بالمنخصش باید برای یک طلبه حفظش باشد که این متن رو بدونه، بعد در زمینش تحقیق کنه. متن مرحوم خواجه